الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سؤالی که مطرح کردید، الان در رابطه با فقه المقاصد بحث فراوانه. ما اون فقه المقاصد رو به معنای رایجی که اهل سنت به کار میبرن قبول نداریم، چون ما نمیتوانیم در واقع اون غرض رو پیدا بکنیم مگر اینکه روایات به ما بگن، بلکه ما مرادمون این هست که تبدیل کردن فقه و احکام فقهی در یه موضوع به یک برنامه نیازمند نگاه به مبانی جهانبینی است که از خود قرآن گرفته شده. یعنی مثلا فرض کنید یکی از مبانی ما مثلا توحیده. فرض کنید اگر من در یک فتوا یا در یک استنباط یک مطلبی رو استنباط کردم که بر خلاف توحید باشه، و قطعا اون مطلب چیه؟ باطله. یا اینکه من اگر بخوام یک برنامه ریزی کنم، باید برنامه رو به گونه‌ای بچینم که به توحید بیانجامم. خب راه رسیدن به توحید رو وقتی میفهمم که بدونم توحید چیه، نظام توحیدی چیه. پس بنابراین و همچنین مسئله عدالت، همچنین مسائل اینچنینی که هست. پس بنابراین مطلبی که باید خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه که ما کل دین اسلام رو نیاز داریم و نباید دین اسلام رو تبعیض کنیم و جز جزش کنیم. و مثالی که جلسه گذشته توضیح دادم مثال نماز بود که خیلی روشنه که الحمدلله ما میبینیم واقعا نماز الان صرف فقط احکام شرعی حد اقلی واجب و شرط صحت و حرام نیست، بلکه ما الان به گونه ای نماز میخوانیم، یعنی نماز ما یک نمایشی است از یک برنامه، یعنی یک برنامه است، نماز یک برنامه است که مشخصاتش، ویژگیهاش، هدفش، نمیدونم همیناش مشخصه. خب اینا رو ما از کجا آوردیم؟ اینها رو از مجموع دین اسلام گرفتیم. یعنی قطعا اون نظام توحیدی که ما در جهان بینی یاد گرفتیم و اون نظام ایمان و حضور قلب که در اخلاق یاد گرفتیم، اینها کنار هم نشستن، اومدن در ظرف اون نظام توحیدی و در ظرف اون حضور قلب و التفات به عالم ملکوت و جایگاه قلب در عبادت، اون احکام شرعی نماز، مستحباتش و مکروهاتش آمده نشسته. لذا ما فهمیدیم که مثلا اگر بخوایم نماز بخوانیم، نماز مثلا پوششش اینگونه باشد، اون مستحبات نماز آمده وارد شده که الان مردمی که اطلاع ندارن فکر میکنن اصلا اینا واجبن. یعنی مثلا فرض کنید من میخوام نماز بخونم، پوششم باید کامل باشه، لباس خوب بپوشم، عطر استفاده بکنم، اینا جا افتاده تو نماز. یعنی الان درسته برای خانوما لباس نماز مشخصه، اما برای آقایون مشخص نیست. حد اقلش رو که کسی نماز نمیخونه الان. یا مثلا فرض کن وقت نماز، چگونگی نماز، این تمام مستحبات و مکروهات چرا به نماز اضافه شدن و خیلی از ماها مقیدیم؟ خود قنوت. قنوت خب واجب نماز که نیست، مستحبه. چرا ما قنوت میخونیم؟ اصلا کسی از بدون قنوت نماز بخونه؟ یعنی قنوت رو مثل واجب میبینیم. چرا؟ این که قنوت با اینکه یک جزء مستحبه، اما این چنین جایگاهی در نماز پیدا کرده، ثمره اون جهانبینی ماست. چون دیگه قنوت اوج صحبت کردن با ذات حقه، لذا خیلی برای ما ارزشمنده. پس بنابراین ما میبینیم یه دست فقه ما که احکامش، واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات نمازش تبدیل شده به یک برنامه نماز، که مثلا فرض کن ما هر جا نماز نمیخونیم، فرض کن رعایت میکنیم، خصوصا متشرعه خیلی رعایت میکنند، حتی چیزهایی رعایت میکنن که اصلا اینا واجب نیست، مستحب هم شاید هم نباشه حتی بعضی وقتا، ولی یک چیزهایی رو رعایت میکنن. اینا به خاطر چیه؟ این رعایت هایی که به نماز اضافه شده در طول قرنها نماز خوندن متشرعه، چرا اینها اضافه شده؟ بر اثر جهانبینی که اینا دارن، بر اثر اون نگاهی که به خداوند متعال دارن. یعنی نماز مثل یک عقد بیع نیست، قداست نماز جا افتاده. حالا شما کجا مثلا قداست نماز در فقه بحث میشه؟ این مطالب معلوم میشه که فقه ما کنار اخلاق ما، کنار معارف ما میتواند یک برنامه ارائه بدهد که میشود برنامه نماز. بنابراین وقتی نماز رو میخوایم توضیح بدیم، ها، قشنگ میگیم این نماز این ویژگی ها رو داره، این نکات رو داره، این مسائل رو داره و الی آخر. این مسئله ایست که ما دنبالش هستیم. یعنی ما باید حواسمون باشه اگر بخوایم در موضوع خودمان که مسئله کفاعت بین زوجین یک برنامه ارائه بدیم و صرف گفتن فروعات به صرف گفتن فروعات فقهی اکتفا نکنیم، یعنی واقعا تبدیلش کنیم به یه برنامه، بگیم آقای زوجین، یعنی شما الان مسائل رساله رو در کف بودن یه جا بنویسید، ها، یه جا بنویسید همون گونه ای که هست به ترتیب، درسته، بدید دست زوجین، واقعا برنامه دستشون میاد؟ خب نمیاد دیگه، ها. ولی اگر شما اومدید این رو تبدیل به برنامه کردید، چگونه میتونم تبدیل به برنامهش کنم؟ با توجه به قداست نکاح و ازدواج و اون مودت و رحمتی که قرار محقق بشه و اون سکونی که قرار را... خب اینا بحثای چی هم مبانی خانواده است و با توجه به اون رذائل و فضائلی که در خانواده قرار زدوده بشه و در واقع تهذیب بشه، اینها رو کنار این احکام که بذاریم، همه مستحبات و مکروهات هم میان تو برنامه. یعنی فقط میشه یه برنامه، میگه زوجین میخواهید زندگی موفقی داشته باشید، قبل از ازدواج به این برنامه نگاه کنید و طبق این برنامه عمل کنید. پس ببینید اونی که ما خلاصه احکام شرعی رو نموداری میکنیم در یک کتاب، چه اون برنامه نیست ها، نمودار منظورم نیست ها. دیدید تو کتب الان خیلی رایجه برای یادگیری و حفظ میان رساله رو نموداریش میکنن، اون برنامه نیست منظورم ها. برنامه یعنی اول سیاست ها باید معلوم بشه، قبل از سیاست ها باید چی معلوم بشه؟ باید جهانبینی معلوم بشه، باید خوب ماهیت خانواده معلوم بشه، قراره چه اتفاقی بیفته، بعد ما میتوانیم تبدیل به برنامه کنیم. این نکته ای که ما داریم، این خیلی فرق میکنه با اصطلاح اصلا ربطی و چیزی نداره به مسئله اون اصطلاح رایج. پس بنابراین ما الان با توجه به عرصه اول، دیروز مقدمات رو گفتیم، همین توضیحی که الان دوسته چند جمله من خدمت شما گفتم، چند عبارت گفتم توضیح دادیم، الان انشالله وارد بحث بخوایم بشیم. مقدماتش شرط صحت هم گفتیم و این مطالب روشن شد. مسئله ای که ما میخوایم امروز خدمت شما عرض کنیم تا بعد انشالله بحث به تدریج جنبندیش روشن بشه، مسئله ای که میخوایم خدمت شما عزیزان توضیح بدیم این هست که ببینید عزیزان، یک روایتی رو ما جلسات گذشته خواندیم، این روایت رو میخواییم مجدداً تحلیل و بررسی کنیم و فقه الحدیثش رو خدمت شما توضیح بدیم. با این روایت میخواییم شروع کنیم. روایت صحیح السند، روایت صحیح السند که راوی سوال کرد از امام صادق علیه السلام، یعنی از امام صادق این روایت نقل شده، امام فرمود تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه. این یکی از روایات اصلی ما برای انشالله این بحث. یک بار دیگه بخوانیم، تزوجوا في الشكاك. شکاک یعنی چی؟ شکاک جمعش شاکه، فرق میکنه با شکاک. ببینی شکاک یعنی کثیر الشک، اون آدم وسواسیه، اینجا شکاک نیست، شکاکه. شکاک مفرده، شکاک چیه؟ جمعه. شکاک صیغه مبالغه کثیر الشکه، اما شکاک جمع شاکه، مثل کافر که جمعش میشه چی؟ کفار. این نکته اول که بدونید معنای شکاک یعنی جمع شک، شاک، جمع اهل شک، کسانی که شک میکنن. در اینجا میگوید که دختر به افراد شکاک ندهید. لا تزوجوهم، اما گفته تزوجو فی الشکاک، اما با زنانی که اهل شکن ازدواج بکنید اشکال نداره. تزوجو فی الشکاک یعنی با زنانی که اهل شکن ازدواج کنید و با مردانی که اهل شکن بهشون دختر ندید. لا تزوجوهم. خب اینجا شک در چیه؟ شک در عمل یا شک در عقیده است؟ شک در عقیده است، این ربطی به شک در عمل نداره. چرا؟ چون ادامش اینه، لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها، چون زن از آداب، از آداب و سبک زندگی شوهر چی؟ تبعیت میکنه، اخذ میکنه. و یقهرها علی دینه، و دین زن مقهور دین کیه؟ مرده. یعنی مرد دین زن رو چیکار میکنه؟ میتونه تغییر بده. دین اینجا یعنی عقیده دیگه، دین یعنی عقیده. خیلی خب، یک مسئله ای که ما اینجا داریم معنای شکاکه، اینجا شکاک به چه معناست، و یک مسئله داریم هم این تعلیلی که امام فرموده که این تعلیل به چه معناست. این تعلیل خیلی مهمه، خوب دقت کنید میخوایم چی بگیم در مورد این تعلیل. در مورد شکاک یه بحثی کنیم. دو دیدگاه در مورد شکاک هست از بین فقها. یکی دیدگاه شهید ثانی است. شهید ثانی شکاک رو معنا کرده به اهل شک و گفته این روایت فقط ناظر به اهل شک، شامل اهل سنت نمیشه، چون اهل سنت اهل شک نیستن. پس این یک نکته، شهید ثانی آمده گفته ما یه گروهی داریم که اینا اهل شکن، یه گروهی داریم که اهل شک نیستن، سنی هم مثلا. این توضیح ایشونه، لذا این روایت دلالتی بر عدم ازدواج با اهل سنت نیست، چون این اهل شک چه ربطی به اهل سنت داره؟ شک در عقیده دارن. حالا همینه دیگه، روایته. ببینید فعلا روایته، فعلا ما اول همین ظاهر روایتیم و ببینیم علما چی گفتن. بعد آقای صاحب حدائق آمده گفته نه، برعکس میگید، اهل شک وقتی نهی میشن، اهل شک یعنی اهل شک در حق، یعنی یه گروهی هن نمیدونن سنی بشن شیعه بشن، در شکن. و بعد به طریق اولا وقتی که میگوید به اهل شک با دختر ندید، به طریق اولا به اهل سنت که قاطع در عقیدشون هستن دختر ندید. پس اینجا این روایت وان طریق اولویت داره، نه فقط اهل سنت رو شامل میشه، به طریق اولا شامل میشه، برخلاف حرف شهید ثانی. ببین صاحب حدائق اینجا اهل شک رو نسبت به اهل سنت یه طریق اولویت درست کرد. خیلی خوب، این هم بیان صاحب حدائق. اما بعضی بله،
این شک در اصل دین نمیشه باشه،
شک نگفته. ببین فعلا آقایون گفتن این شک منظور شک در چیه؟
بردنش
به شیعه سنی. حالا اون برده، داریم نقل میکنیم، اون برده، یعنی صاحب حدائق بردن و آقای، یعنی این رو چون هم شهید ثانی هم صاحب حدائق این روایت رو بردن بین مسئله شیعه سنی مطرحش کردن. حالا مطرح کردن، گفتن قرینه هم نیوردن، اما گفتن این خودی که اون زمان غیر شیعه سنی نداشته. اما اینجا آیت الله سبحانی یه بیانی ذیل این روایت دارن، میگن اصلا شکاک مبهمه، نمیدونیم یعنی چی، چون مبهمه کاریش نداریم دیگه، نمیتونیم بهش عمل کنیم. ولی اونی که از این روایت صحیح السند برای ما مهمه تعلیله، یعنی آمده انسانشناسی زن رو نسبت به مرد توضیح داده که زن مقهور چیه؟ شوهرشه، در عقیدش و در سبک زندگیش. این هم یک بیان، درست یا نه؟ یک بیان ذیل این روایت هست که آیت الله مکارم فرمودن، گفتن که این روایت قطعاً تعلیلش عمومیت نداره، تعلیلش عمومیت نداره. دقت می‌فرمایید؟ چرا تعلیلش عمومیت نداره؟ میگه چون که این گونه نیست همیشه زنها مقهور مردهان، بعضی وقتها مردها مقهور زنهان، یعنی طرف میره ازدواج میکنه با یک زنی ها؟ و این زن به قول معروف دینش رو تغییر میده، عقاید شد. مگه ما نمیبینیم الان؟ درسته یا نه؟ خیلی. یک مطلب دیگری هست مؤید این که اون روایتی که دیروز خوندیم که شخص آمد خدمت امام گفت فلانی میخواد با اهل کتاب ازدواج کنه، با زن اهل کتاب. امام گفته خب این همه زن مسلمان هست چرا با اهل کتاب؟ گفت خب عاشق شده. امام فرموده خب ازدواج کن، اما بدونه که دینش چی میشه؟ تحت تأثیر قرار میره. قضاوه، تعبیر امام اینه، دینش دوچاره قضاوه. یعنی چی؟ قضاوه یعنی نقص. پس معلوم میشه که این عمومیت نداره. خود در روایت اصلا غیر از شاهد حسی در روایت هم ما میبینیم. این هم یک بیان. پس ببینید خیلی روایت روایتیه که باید ببینیم چه میخواهد، معنای این روایت چیست. خیلی. اما در اینجا دو تا نکته داریم. این دو تا نکته رو من بگم، شما هم دقت کنید ببینیم شاید بتونیم یه معنای دیگری برای شک درست کنیم. یک نکته اینه که ببینید در اینجا این شخص، این که امام میفرماید یقهرها علی دینه، یقهرها علی دینه یعنی چی؟ یعنی پس معلوم میشه اون شخص، اون مرد دین داره، دین مشخص داره، یعنی به یک اعتقادی رسیده. پس چطور ما میگیم شکاک بعد میگیم دین داره؟ یعنی اگر شکاک رو به معنای شک در عقیده خودش بگیریم، یعنی هنوز به یک دین ساب، یعنی به یک اعتقاد ساب مسلمانه باشه، اما در بین شیعه و سنی مثلا به یک اعتقاد ثابتی نرسیده، پس چرا میفهمد یقهرها علی دینه؟
دین شکی دیگه،
دین شکی نداریم دیگه،
روش
ها؟ نه دین که دینه، دین یعنی دینهی، خود دین به معنای خاص خودشه دیگه. اینجا روش خلاف ظهوره، باید قرینه ای بیاریم. یقهرها علی دینه، درسته یا نه؟ همه آقایون هم همین ظهور رو گرفتن که این دین به معنای این که این یک آیینی داره. خب آقا این اگر شکاکه چطور میشه یقهرها علی دینه؟ نه شکاک کسی رو شک نیست ها، شکاک یعنی داره فکر میکنه، شک داره، سوال داره، شک یعنی سوال، میدونید شکاک یعنی سوال داشتن، فرق میکنه با مرتد ها. ببین شکاک معنی مرتد نیست،
کسی رو شک
معنا نمیده، شکاکه نه شکاک. شکاک جمع شاکه، کسی اگه بود میگفت شکاک، این شکاکه. پس بنابراین لذا اول گفتم فرق میکنه شکاک با شکاک، شکاک جمعه، شکاک مفرده. الان شما ممکنه بگید خب بگید شکاک، میگیم نزمیر هم اوورده تزوجو ولا تزوجو هم، اگه این شکاک بود باید میشد تزوجو هم، چون هم اوورده معلومه این شکاکه نه شکاک. دقت کنید قرینه شو. خیلی خوب، پس چه کنیم الان اینجا؟ بله
بالاخره هر کسی
همون لادینیش هم بالاخره
یه دین دیگه.
نه دین یه اصطلاحه، شک دین یعنی که به یه اعتقادی رسیده. ببین صاحب حدائق اینجور برداشت کرده، گفته اینا دین ندارن، یعنی هنوز تو شکن. وقتی آدم شکاک رو، یعنی آدمی که شکاکه، اهل شکه، وقتی اهل شک رو شما میگید بهش دختر ندید، به طریق اولا به اون اهل مثلا مخالفی که دینش مشخصه ندید، درسته یا نه؟ ما داریم میگیم آقا جان اینجا خب میگفته یقهرها علی دینه، پس این اهل شک رو باید یه معنای دیگری داشته باشیم. این یه نکته رو روش دقت کنید. الان نکته دوم، لذا این تفسیر صاحب حدائق که میگوید این اهل شک به طریق اولا اهل دین، چون صاحب حدائق اینجا گفته این اهل شک گفته دختر ندید، به طریق اولا به اونی که دینش مشخصه و مخالفه دختر ندید، ما اینجا اشکال میگیریم، میگیم آقای صاحب حدائق شما شک رو اگر شک در دین گرفتی با ذیل عبارت سازگار نیست. خوب این نکته فقه الحدیثی رو دقت کنید، این روایت روایت مهمیه، یعنی بعضی روایات ها خیلی پر نکته است، یعنی جز اون روایت هایی که بالا سر کار میذاریم ها، چون صحیح السند هم هست. خب معیره
دیگه میتونه دار کنید، منظور دین اسلامی ها نیست،
و یقهرها علی دینه،
همون ادب زوجها، ادب در منظور دینی نیست، ادب یک وظیفه،
بله ادب غیر از دینه، ادب یعنی اون اخلاق و سبک زندگی.
شاید منظور از دین هم اون دین شیعه و سنی و اسلام که نه نیست، روشه،
نه
عمله،
نه 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 اتفاقا اگر بشه دیگه تکرار نمیخواست بکنه، داره دو بحث رو میکنه، میگه هم ادب رو عکس میکنه هم دینش رو. لذا دین فر نه خب چرا دلیل میخواد، دلیل میخواد وقتی که نه دین ظهورش در دینه، دین ظهورش که نمیتونیم خراب کنیم، ظهور معانی مختلف داره اما ظهورش در چیه؟ در اون اعتقاده، ظهورش در اعتقاد آقایون هم همین برداشت کردن بلا استثناء، همه یعنی همه فقها برداشتشون از دین، همه فقهای حال حاضر، یعنی شما برید ببینید هم آقای سبحانی، آقای مکارم، آقای شبیری زنجانی، همه رو من مراجعه کردم، میگم برداشتشون همینه، دین رو من از روش و اینا نگرفتم. خیلی حالا اونا مؤیده، میگم یعنی اون برداشتی که ما داریم میگیم اونا هم همین برداشت کردن. پس بنابراین یه نکته که این شکاک با دین چگونه این رو جمع بندی کنیم. نکته دوم مسئله یقهرها علی دینه، به چه معناست یقهرها علی دینه؟ ببینید اینجا قهر به معنای اجبار نیست، چون دین یه امر قلبیه، اجبار بردار نیست. قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین، یعنی هیچ وقت شوهر نمیتونه بیاد مثلا با جبر و زور و مثلا کتک و نمیدونم اینا بگه آقا تو حتما باید مثلا دین من رو بپذیری، چون دین امر قلبیه. فرض کنه اون تقیه میکنه، بر زبان جاری میکنه من بله زبان، ولی هیچ وقت قلب رو با زور و اجبار. پس این یقهرها، این مقهوریت زن در دین نسبت به مرد به معنای اکراه و به معنایی که زن ضعیفه در برابر مرد و زن نمیدونم مرد سیطره داره و مرد همیشه شلاق به دست در خانواده، در خانه، در برابر زن، این به اون معنا نیست، چون شلاق هیچ تأثیری در تعیین دین نداره. این امر واضحیه و ما دیگه توضیح بیشترش نمیدیم، چون لا اکراه فی الدین هم هست. این لا اکراه فی الدین در قلبه، بعضی ها استفاده غلط میکنن، میگن لا اکراه فی الدین یعنی مثلا اجباری در دین، آقا مثلا حجاب رعایت نمی، لا اکراه فی الدین، آقا این لا اکراه فی الدین ربطی به عمل نداره، این مربوطه به کجاست؟ به قلبه، به عقیده است، فکره. بله این هم یک نکته. پس این مقهوریت نمیتونه مقهوریت به معنای فیزیکی باشه، این مقهوریت مقهوریت چیه؟ فکریه، مقهوریت فکریه یا مقهوریت احساسیه، مقهوریت فیزیکی نیست. دقت کردید؟ اینم تا اینجا، یعنی واقعا زن دینش عوض میشه، یعنی واقعا زن تحت تأثیر قرار میگیره. این میخواد اینو بگه. خیلی بر این اساس این دو نکته رو اگه کنار هم بذاریم معلوم میشه که مرد چگونه نتیجه نکته دوم رو دقت کنید، مرد چگونه میتواند دین زن را تغییر بدهد؟ قطعا با مقهوریت فکری یا مقهوریت عاطفی، نه با مقهوریت فیزیکی. خب این هم نکته دوم. از این دو نکته که شکاک یعنی شک رو به معنای این باید بگیریم که اون دین داره، و نکته دوم معلوم میشه میتوان گفت که مرد اینجا منظور از شکاک، مرد شکاک، مرد شاک، یعنی اون مردیست که در دین زن شک ایجاد میکنه، نه در دین خودش. دقت کنید، این زن، این مرد در دین کی شک ایجاد میکنه؟ در زن. یعنی مرد میاد با ایجاد سوال و شک به دین زن چیکار میکنه؟ ایراد میگیره،
تشکیک ایجاد میکنه،
میگه بله شبه اندازی میکنه مرتب، نه با زور و شلاق، چون زور و شلاق که کارگر نیست در مسئله دین، درسته یا نه؟ خودش هم دین داره، نه اینکه دین نداره، دین داره. لذا به نظر میاد شهید ثانی گفت شامل اهل سنت نمیشه، یعنی مؤید ما هم برداشت شهید ثانیه، شهید ثانی گفته اهلش، چون شهید ثانی قطعا اون طریق اولویت به ذهن میرسید که صاحب حداقه گفته، چیز سختی نیست. معلوم میشه اینجا اهلش گروهی هن. میگه آقا دختر به کسانی ندید که ویژگی که دارن شبه افکنی میکنن، ایجاد سوال به معنای شبهه میکنن به قصد تغییر دین طرف یک حرکت میکنن. یک بار شما با یه شوهری زندگی میکنی که این شوهر مثلا فرض کن دینش اون اهل سنت شما شیعه ای، ولی کاری نداره، احترام میذاره، یعنی مسالمت آمیز کنار هم زندگی میکنن. این آقا شیعه است، اون آقا اون خانم سنیه، درسته یا ها؟ مثلا کاری به هم ندارن، با هم احترام میذارن. این نوع نمونه خانواده هم داریم در مناطقی که شیعه سنی هست، هم داریم که مثلا شخص فرض کن ها، یا نه شخص فرض کنید به قول معروف اون فرهنگ رو دارن که دنبال این نیست که حتما این باید تابع دین من بشه و من دین شما خراب کنم و اعتقاد شما خراب کنم، نه دنبال این نیست، دو تا اعتقادن با هم دارن زندگی میکنن، کما این که ما داریم مثلا با هم کار میکنن، با هم شریکن، درسته یا نه، تجارت میکنن، یکی سنی یکی شیعه با هم تجارت میکنن، به هم به عقاید هم احترام میذارن، یعنی اون حالت تقریب دارن. معلوم میشه که این شکاک یعنی شک کردن، شک کردن در خود نیست، شک کردن در دینم طرف مقابله، میتونه هم زن باشه هم مرد، هر دو میتونه، یعنی زن هم میتونه اهل شک باشه، یعنی شک در دین مرد، یعنی بیاد به مرد بگه چی؟ مثلا مردی چه دینیه تو داری؟ این ایراد بگیره، مثلا زنه بتونه این حرفا رو بزنه، سوادشو داره، رفته مطالعه کرده، رفته خونده. یه بار مرد سوادشو داره، شک. یک بار نه، اصلا این روحیه رو ندارن. میگه آقا من به تو احترام میذارم، به عقایدت احترام میذارم، برای خودت محترم. من تلاش نمی کنم که عقیده تو رو تغییر بدم. درسته یا نه؟ بله تو اگه خواستی قلبن به من جذب شدی، بعدن مثلا عقیدت عوض شد، من کار ندارم، ولی من هیچ اصراری و الهایی بر این مطلب ندارم. پس بنابراین این روایت شکاک رو، اولا این روایت رو هم مختص شیعه سنی نگیریم، قرینه ای نداره، مطلقا این روایت میگه آقا با مردهایی که اهل شکن، اهل شبه افکنین ازدواج نکنی. در عرصه عقیده و اندیشه با مردانی که اهل شکن، شبه افکنین، کلن اهل شبه افکنی در اعتقاد کیان؟ طرف مقابلن. دیدید بعضی اصلا روحیه اینجوری دارن، یه دنبال اینن طرف مقابل رو تابع خودشون کنن، با شبه افکنی، با ایجاد شک. مقهوریت هم به معنای چی بود؟ به معنای جبر تازیانه یا فیزیکی نیست، چون اثر نداره، معنا نداره، چون اصلا راه نداره، بلکه با شبه افکنیه که شما تحت تأثیر قرار میدید طرف مقابل رو. خیلی خوب، پس این یک نکته تا اینجا. خوب دقت کنید الان ادامهش رو بگم، کامل بگم، بعد خوب تأمل کنید. اینجا میخوام با هم گفتگو کنیم، هیچ اصلا نکته ای هم نداریم، چون میخوایم ببینیم از این قرمجموع این قرائن چه چیزی به دست میاری. بله خیلی ببینید، اما چرا اینجا این روایت گفته که مرد بر زن تأثیر میذاره اما زن بر مرد تأثیر نمیذاره؟ چرا این روایت این رو گفته؟ درسته یا نه؟ در حالی که ما میبینیم خیلی جاها زن هم تأثیر میذاره، که همونی که مثلا گفتن عمومیتش، این روایت عمومیتش محل اشکاله، عمومیت نداره. و بعضی هم گفتن از فقها که خیلی اصرار دارن بر روایت، گفتن نه نه، همیشه ما قائلیم که زن تحت تأثیر مرده. مقابل گفتن بابا ما اینقدر نمونه براتون میاریم که مرد از زن تأثیر گرفت، تازه تو روایت هم داریم که دین تو دچار قضاوت میشود. امام به اون شخص گفت او اگه با اهل کتاب ازدواج کنه دینش ضربه میخوره ها. درسته یا نه؟ خیلی
حالا
این یه جوابه، ولی من یه جواب دیگه میخوام بدم. یه جوابه که آقا ما منظور نوع زنانیم. وقتی میگیم نوع یعنی دلالت طبعی، دلالت طبعی موجبه کلیه نیست ها. خون یادتونه در منطق یک پاسخ که این ناظر به طبیعت زنه، ناظر به نوع زنه، دقت کردید؟ حالا من یه پله میخوام از این دقیق تر بگم، یه نکته دیگری میخوام بگم که یه استفاده ای کنیم. این نکته درستی شما میفرمایید. بله احساسی بودن زن، این طبیعت زن اینه که زن مقهور میشه بالاخره مثلا در بحثای شبه افکنی یا بحثای فکری. خیلی خوب، اما یه نکته میخوام بگم، خوب دقت کنید، این نکته به نظرم میاد قابل تحملی. ببینید ما قبول داریم ما قبول داریم. زن می تواند، دقت کنید، زن می تواند در بحث شبهه افکنی و تحت تأثیر قرار دادن مرد عمل کنه، می تواند و می تواند محکم جلوی مرد بیسته و تحت تأثیر شبهه افکنی های مرد قرار نگیره. یعنی زن این قدرت رو داره. ما نمیخوایم بگیم زن ضعیفه، یه بار میگیم زن ضعیف احساسی تحت تأثیر قرار میگیره و مرد با شبهه افکنی میتونه تغییر کد بده آیین و دین زن و عقاید زن رو. یه بار اینجوری میگیم، این بحثای مقداری مبانی مسئله رابطه مرد و زن ها، اون مسائل مبانی شد. یه بار نه ما میگیم نه اینکه نمیتواند، نه اینکه ضعیفه، میتواند. زن میتواند اتفاقا به گونه ای دین مرد رو تغییر بده یا محکم بیسته مقابل مرد شبه افکن بیسته. چون خود روایت میگه زن هم شکاکه، زن شکاک هم داریم، خود روایت داره میگه. پس چرا اگر آقا شما دارید میگید هم زن شکاک داریم هم مرد شکاک، با زن شکاک ازدواج کنید اما با مرد شکاک ازدواج نکنید. چرا؟ چون زن دین مرد رو تغییر نمیده اما مرد دین زن رو تغییر میدهد. اینجا ما میگیم نه اینکه زن نمیتواند تغییر بدهد، نه ببینید مسئله اینجاست که اگر زن بخواد وارد عرصه مبارزه با شوهر و حتی بعد تعمیم میدیم فرزندان، دیدید مادر فرزندش تغییر عقیده میده اما مادر چیکار میکنه؟ باش برخورد نمیکنه. پدر دعوا میکنه اما مادر دعوا نمیکنه، با همین پسر فاسقش هم محبت میکنه. ببینید ویژگی که زن داره، زن در جایگاه کانون محبت ورزی و مهربانی خانه است و اگر قرار شد زن در خانه مبارزه کنه با شوهرش، مبارزه علمی و فکری، یا زن قرار شد مبارزه کنه با کی؟ با فرزندانش، حتی مبارزه هم باید از اون فضای محبت ورزی چکار کنه؟ دست بکشه، چون درگیریه دیگه. اسلام نمیخواد این اتفاق بیفته. اسلام میگه من نمیخوام زن از کانون محبت ورزی فاصله بگیره، من میخوام زن تا ابد در کانون محبت ورزی خودش بماند، مجبور نشه از کانون محبت ورزی، کانون یعنی مرکز، کانون محبت ورزی خانواده چکار کنه؟ کنار بره. خوب دقت کنید. لذا من میگم زن به مبارزه با شوهر در عقاید وارد نشه. به همین خاطر، برای اینکه این اتفاق تو در خانواده نیفته و اصلا یک خانواده ای تشکیل نشه که یک مرد شبهه افکنی بیاد شکاک و شک به این زن، به دین زن حمله کنه و زن مجبور بشه محکم مقابلش بیسته و دفاع کنه و مبارزه کنه و روابط محبت آمیزشون چی بشه؟ به هم بریزه. از همون اول جلوی تشکیل چنین خانواده ای رو میگیرم، میگم آقا اصلا چنین خانواده ای تشکیل نشه. لذا اگر یک مردی رو تحقیق کردید، دیدید اهل شبهه افکنیه در عقاید زن و در عقاید بانوی خانه، این اصلا ای ازدواج رخ نده، اینجا کفر وجود نداره، کفاعت وجود نداره. پس برید بررسی کنید ببینید این مرد صرف این که یه عقیده ای داره ولی محترم برخورد میکنه و بلد زندگی مسالمت آمیز کنه، ها؟ و این یا نه این مرد یک عادت، دیدید بعضی ها اصلا نمیتونن دیگران رو تحمل کنن، دنبال اینن همه هم نظر بشن با خودشون، حتی در اندیشه های، حتی در سلائق، دیدید بعضی حتی در سلیقه هم دنبال این همه تابع سلیقشون بشن. یک روحیه است. شما ببینید آیا این شخص روحیه اهل شک و شک کردن در طرف، شک ایجاد کردن در طرف مقابل دارد یا ندارد. اگر داشت ازدواج رخ نده، چون شما این کانون خانواده، اون جریان مهر و محبت از این خانواده رخت برمیبنده، همش مبارزه و دعوا و نزاع علمیه، اسمش هم علمیه، بعد منجر میشه به جاهای دیگه. دقت کردید؟ لذا ما یه مسئله‌ای داریم در خانواده که اگر در خانواده یک مشکل شبهه‌ای ایجاد شد، آیا خصوصا در بحث‌های سیاسی دیدید وقتی که اوج انتخابات میشه خانواده‌ها بعضن دچار مشکل میشن، یعنی بحث‌های سیاسی میکنن، بعد عصبانی میشن، بعد به هم میپرن، بعد میبینی چند ماه چند سال بعدن قهر میکنن. آقا چرا؟ خب بحث نکنید. آقا محیط خانواده محیط بحث سیاسی نیست. لذا میگه آقا بعضی وقتا بعضی آدما دست خودشون نیست، هر جا میشن بحث میکنن. آقا چرا بحث میکنی؟ آقا اینجا مثلا اومدیم هم دیگه رو ببینیم، حالا اینجا میخوام دنبال این نیستی، خود تو چرا بحث میکنی؟ اگه میخوای بحث کنی برو توی محیط علمی بحث کن. آقا دستشو بگیر ببرش توی محیط علمی با شرایط علمی. چرا وسط خانواده بعد داغ میکنی، بعد گوشات قرمز میشه، بعد نمیدونم رگ گردنت هم میزنه بیرون ها، و بعد بچهای کوچیک خانواده خود نمیفهمن، فکر میکنن اینا دارن دعوا میکنن، این پدر مادر دارن با هم دعوا میکنن، یا مثلا این برادرها با هم مثلا این عمو اومده خونه، بعد اینا که نمیدونن بحث سیاسیه ها، یا بحث اجتماعیه، یا بحث فرهنگیه، یا بحث حتی علمیه. حتی لذا میگن آقا طلبه ها جلوی خانواده بحث علمی نکنید. بله یه بار بحث حاله، ولی جلوی چرا؟ چون خصوصیت بحث کردن چیه؟ ها؟ آمپر میره بالا دیگه، یعنی یه واقعیته، یه نکته مهمیه. اگر کسی روحیه شک و ایجاد شبهه داشت به طرف مقابل، نرید باهاش ازدواج کنید، دختر بهش ندید، چون این زندگی میشه چی؟ این زندگی اون بعد آرامش رو از دست میده، یا این بعد آرامش رو از دست میده. و برای این که نمیخوایم این بعد آرامش رو از دست بده، برای که نمیخوایم این بعد آرامش رو از دست بده، میگیم زن از بحث چی میشه؟ خودشو از بحث کنار میکشه، به تدریج اینقدی شبهاتو میشنوه، تحت تاثیر قرار میگیره و دینش به مرور عوض میشه، عقیدش عوض میشه، چون هر روز این مرده داره شبهه میکنه، توی شبهه مطرح میکنه تو فضای خونه. لذا یه نکته ای هست که در فضای خانه هم اولا اگر یه کسی دیدید از اهل این روحیت رو باش بهش دختر ندید، چون این محیط خانواده رو تبدیل میکنه به جهنم، و ثانیا ماها هم باید لحاظ کنیم، چون ماها معمولا تو مقاطعی این اتفاق برام میفته، مثلا مقاطع انتخابات. آقا بحث نکنید تو خونه، اصلا نیای این اصلا خونه محله حرفا نیست، خونه محله آرامشه، اصلا قرار نیست که شما بیایید این مثلا جر و بحث های سیاسی اجتماعی فرهنگی ها. الان ممکنه مثلا دو نفر عقیده مخالف داشته باشن، لذا اینجا. اما چرا زن چی؟ خب زنم ممکن اهل شک باشه. ها ببینید عزیزان، زن که اهل شک میشه باش ازدواج کرد. چرا؟ چون زن به خاطر اینکه میخواد اون بعد محبت ورزیش حفظ بشه، آرامش خانه حفظ بشه، مسائلش رو و شبهاتش رو مطرح نمیکنه، احترام میذاره. زن احترام میذاره، اما مرد کمتر احترام میذاره. یعنی از سمت زن این مشکلی نیست. چرا؟ چون زن در برابر این مطلب دیدید نمونه شو دیگه، خصوصا در نمونه هم زن و مردها، هم مادران و فرزندان. مادر متدینه، پسر شده چی؟ پسر مثلا عقیدش عوض شده، مادر هیچی بهش نمیگه، اگرم بهش بگه اینقدر با نرمی بهش میگه. دقت کردید؟ ها؟ مادر دنبال ایجاد، یعنی زن دنبال ایجاد مبارزه ذاتن و برخورد و بحث کردن در محیط خانه نیست، این روحیه رو نداره، اما مرد این روحیه رو داره. بر این اساس این روایت اولا شک در همه امور فکریه، ناظر فقط به اهل سنت و اهل شیعه نیست، چون اصلا قرینه ای نداریم. کلن میگه با آدمی که اهل شک کردنه دختر ندید، چون این آدمی که اهل شک کردنه فردا تو هر چیزی شک ایجاد کردن تو تو. لذا اینجا یا دو تا نکته داره، یا به یک کسی بدید که عقیدش با دختر یکسانه، ها، یا اگر عقیدش مخالفه، یا اگر عقیدش مخالفه احترام به عقیده طرف مقابل رو بلد باشه، جزء شکاک نباشه، جزء این افراد نباشه که به دنبال تغییر اعتقاد طرف مقابلش باشه. الا اون بول یه بحث دیگه است، اون تفسر است. اون الا این اصلشه، اصلش این شد. جمع‌بندی کنیم بحث اینجا، فعلا قسمت اولش رو جمع‌بندی کنیم که بعد استفاده کنیم اگر نکته‌ای باشه. بله،
ما الان موضوعاً بحث زن شاه رو داشتیم بحث می‌کردیم، فرمودید با این نکته از موضوع خارج
میشه. یعنی زن شاک برید باش ازدواج کنی. چرا؟ چون زن شاک آفرین، یعنی این روحیهشو داره، شک داره، شبه ابکنی میکنه در جای دیگه، ولی بین خانواده این کار نمیکنه. ببین شاک که میگن منظور این نیست که فقط تو خانواده شاک. آقا این شاک یه آدمیه، اصلا وظیفش اینه بره همه جا شبه ابکنی کنه، درسته یا نه؟ کارش اینه. این داره میگه آقا در عرصه فکر و اندیشه و عقیده، ببینید این یک مثلا فرض کن، مثلا یه مثلا میگه، مثلا کارش، مثلا نمیخوام اصلا جسارتی کنیم به این قشر، کارش خبرنگاریه. دیدید رو کسانی که روحیه ژورنالیستی دارن دنبال چی هن؟ سوژن، دنبال ایجاد شکن، دنبال جنجالن، دنبال ایجاد جنجالن، دست خودشون هم نیست، همه جاست، کارشون اینه. هر چقدر جنجالی تر اصلا بعضی ها این روحیه رو دارن، یعنی شما فقط یه خبر بده صد تا شبه درست رو کن توش، میگه اینه چی میشه، اینه چی میشه، اینه چی میشه، مثلا دست میمونیم روحیه طلبگی. میگه اگر یه کسی چنین روحیه ای داشت، مردی چنین روحیه ای داشت و شک میکرد، شکاک، یعنی شکاک بود، اهل شک بود، شک ایجاد میکرد، چون خودش شک نداره یا عقیده ای داره، ولی در عقاید دیگران شکید. ببین این روحیه ایه، بعضیا دنبال ایجاد شک در عقاید دیگرانه، نه عقاید خودشون. خودشون هیچ مشکلی ندارن، یا عقیده دارن، ولی کام متخصص شک کردن در عقاید دیگرانه. عقاید که میگم فقط عقیده توحید و اینا نیست ها. آقا مثلا میاد آقا یک جوری از ابتدا تا انتهای مسائل سیاسی رو در ذهن تو شک ایجاد میکنه، اصلا شما میبینی بعد از صحبت با این آقا به همه چی شک کردی. من دیدم از این افراد ها یه قدرتی دارن، یه قدرتی ها میان از اول تا آخر همه چی رو انقدر شک ایجاد میکنن، شما دیگه مقهورش میشی، واقعا مقهورش میشی، درسته یا نه؟ میگه آقا جان شما اگر مرد در نمیتونه بین خانه و بیرون خانه این مسئله رو جدا کنه، اما زن میتونه. چرا؟ چون زن در خانه بیشتر دنبال چه روحیه، چه خصوصیتیشه؟ ایجاد اون کانون محبت ورزی خودش. اما مرد این روحیه رو نداره. لذا اینجا روایت بر اساس این تحلیل، این خیلی روایت خوبی است، بر اساس این روایت ما یه نتیجه میگیریم، میگیم کف بودن در عقاید و اندیشه ها فقط مسئله، فقط بله اون واجبش اسلامه، الان شیعهش هم که گفتیم مشهور میگن اونم واجبه، اما در غیر از اینها در اندیشه های مختلف، چون این بحث فقط مسئله اسلام و این نیست، اندیشه هاست، شما میخواییم ببینیم این چه خانواده ای تشکیل بدیم، در اندیشه ها اگر آدم اهل بحث و جدل و شک ایجاد کردن در طرف مقابل بفرمایید بود، این کفر نیست،
هر عقیده
ای، درست یا نه؟ یعنی عقیده مخالف این عقیده دوست. اگر نه، مگر اینکه عقیدهش یکسان باشه، اگر نه اهل این کار نبود، عقیدهش مخالف بود اما اهل این روحیه نبود، اشکال نداره، شما میدونید میتونید دختر بدید به کسی که عقیدهش موافق این نباشه.
شما شکاک رو کنن معناش رو متفاوت ترجمه کنید، موریه ممکن طرف شیعه باشه اما شکاک باشه.
بله. بله 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 بله.
اصلا یه دین خاصی نیست. ما فکر می‌کنیم اولش
نه، دین اینجا یعنی به معنای دین اسلام نیست. اینو عقیده. دین اینجا یعنی عقیده. دین یعنی عقیده. آفرین. لذا ما میگیم اینو باید بعد تو بحث اخلاق تکرارش کنیم. یعنی آقا جان تو بحث اخلاق به کسی یعنی این روایت ناظر به اونجاست. به کسی دختر ندید که یکی از روحیاتش اهل چی باشه؟ شک فکری باشه، نه شک عملی، شک فکری. بله یه بار یه کسی بدله، یه بار یه کسی شک در اعمالش داره، وسواس، اینا بحثای دیگه، نه این شک فکریه، شک فکری به این معناست، نه شک در خودش، در دیگری. این روایت با توجه به اون تفسیری که شهید ثانی مطرح کردن و با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، لذا این به این معناست. این روایت عامم هست، عمومیتش هم لطمه نمیخوره. چرا؟ چون این روایت میخواد بگه اینجور نشید، نمیخواد بگه همه زنها این گونه هستن. ببین ببین ها، این روایت میخواد بگه که آقا زن و مثلا دیدید روایت های زنان ناظر به وضع مطلوبه، نه ناظر به واقعیت. یعنی مثلا میگن اینو دقت کنید تفسیر روایت های زنان، مثلا میگن زنها نمیتونن جهاد کنن، ها جهاد بر زنان واجب نیست. چرا؟ نه اینکه زن نمیتواند جنگجویی بشود. دقت کنید آقا، ما این همه مثلا آمدیم و یک لشکر از زنان تربیت کردیم و اتفاقا خیلی خوبم بی جنگیدن. درسته؟ دیدید دیگه، یکی از چیزایی که تو فیلم های غربی هست، میخوان زن رو نشون بدن که اتفاقا خیلی میتونه جنگجوی خوبی باشه، خیلی خشن، خیلی مثلا اینطور سر میبره چی. میگیم آقا منظور اسلام اینه، نه اینکه زن نمیتونه. میگه من نمیخوام زن اینجوری بشه. ببین غیر از نتوانستنه، زن میتونه یک کاراگاهی بشه که مبارزه کنه با باندهای قاچاق مواد مخدر و بله میتونه، نه اینکه نمیتونه. ببین نمیگیم یه بار میگیم نمیتونه، میگیم میتونه، اما به چه قیمتی؟ اسلام میگه زن رو در این فضاها وارد نکنید. لذا ما اگر این که میفرماید زن تابع دین شوهرشه، نه به معنی این که زن ضعیفه، نه نه، زن نمیخواد قوی بشه، نمیخواد بحث کنه، نمیخواد مبارزه کنه، و چون مبارزه نمیکنه به تدریج ها، و چون زن محبت داره، میدونید محبت سبب تغییر دینه، نه محبت به شوهرش داره، لذا بحث نمیکنه با شوهرش، محبت داره ها. یعنی اسلام اینو میخواد، میخواد زن محبت، مظهر محبت بشه، نه مظهر بحث، نه مظهر. لذا در اون مؤید این مطلب اون روایت صحیحه‌ای که دیروز خواندیم که طرف گفت با اهل کتاب ازدواج کنه، امام چی فرمود؟ فرمود ازدواج نکنه. چرا؟ چرا ازدواج نکنه؟ میفرماید چون اگر ازدواج کنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ چون طرف گفت که بله این صحیح هست دیگه، صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبد الله فی الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه والنصرانيه قال اذا اصاب المسلمه فما يصنع باليهوديه والنصرانيه فقلت له يكون له فيها الهوى. عاشق شده، آقا این عاشق یه زن اهل کتاب شده، چیکار کنی؟ امام به امام فرمود، امام فرمود خب بره ازدواج. ولی چه اتفاقی؟ واعلم ان علی فی دینه قضاوا، ولی سبب نقص در دین میشه. چرا؟ چون اینجا مرد عاشقه. ببینید مرد در برابر زن اینجا یه حالت چی داره؟ هوا داره. این هوا نه به معنای اون عشق مثبته، به معنای عشق منفیه. چون انشالله بعد خواهیم گفت مرد در برابر زن وقتی میگیم محبت، این محبت توضیح داره. این محبت به این معنای نیست که اون حالتی پیش بیاد، اون حالتی پیش بیاد که مرد در برابر زن چی بشه؟ مقهور بشه. پس معلومه این مقهوریت در دین لازمه محبته، و چون ما اعتقاد داریم زن باید مرکز محبت به شوهرش باشه و اصرار داریم بر این مطلب، لذا میگیم که طبیعتا زن تابع شوهر میشه در مسئله دین. نه اینکه بله میتواند دینه مرد رو تغییر بده، میتواند به ایست محکم مقابل اون عقیده شوهر و شبهات شوهر، اما به چه قیمتی؟ دیگه اون کانون خانواده در اصل فرو خواهد پاشید، از بین میره، چون میشه محل درگیری و بحث و جدل و رد و اثبات و پس این هم یک نکته به نظر ما. الان رو این جنبندی و رو این نکته ما باز هم جلسه آینده یکم بیشتر صحبت میکنیم بعد از تعملتون و سوالاتتون، که ما به نظر رو میاد این روایت در ایجاد اون نظامی که ما برای در حوزه فکر و اندیشه و عقیده داریم، به نظر میاد این نکته رو باید لحاظ کنیم. اگر اون زوج این خصوصیت رو نداشته باشه، اشکال نداره، اختلاف فکری اشکال نداره.
حتی کافرم بود؟
نه نه، اونا که دیگه خط قرمز. بله بله، ببین کافر که اصلا عقد باطله.
با اینجوریستم کاری نداره.
نه نه اصلا اون یه بحث دیگه است. دقت کنید اون یه بحث دیگه است. اما اگر درست یا نه؟ اما اگر نه، اختلاف چی داشته باشه؟ بله؟ بله اختلاف سیاسی داشت. آقا هر دو شیعن ولی اختلاف سیاسی دارن، اختلاف دیدگاهی دارن، اختلاف نمیدونم این مسئلهش تو خیلی عامه دیگه، همه رو شامل میشه. اگر چنین ویژگی داشت بدونید مشکل پیدا میکنید باشه. اما اگر نه، آدمی بود که این فرهنگ رو داشت، این روحیه رو داشت که آقا باشه شما مثلا این اعتقاد داریم امیدون ولی ما داریم با هم زندگی میکنیم، درست یا نه، اون اشکال نداره. این ترضون دینه هم اینجا معنا پیدا میکنه که بعدن الان فردا اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
محمد آل محمد
نقص وقضب من صوت زک آیه میگه وقضب یعنی صوت تو بیار پایین
بگه از علت تو هم و تو خستیس فوقیت بگرشه. این هم به نظر من هم برای مرد داره، به نظر برای زن هم داره. این حالت مهربانی و محبت توی همه زنان هست و همونطور که گاهی اوقات زنها اون حالت مهربانیشون رو به علتی از دست میدن و مردها اون حالت خلاصه به قول معروف اون عقلانیت و اون چیزشون از دست میدن، ممکنه جاهاشون عوض بشه. اینجا این کسی که اهل شکاکه و اهل تشکیل کردن به نظر میاد اون حالت مهربانیه رو از دست داده یا خیلی ضعیف شده خب و اقل مرتبه خودش رسیده و اون مرتبه عقلانیت حالا باطل خودش رو خیلی بالا برده، ولی تو تشکیک میکنه در عقیده دیگران. این اون حالت محوردیه رو از دست داده یا خیلی کمرنگ شد اون حالت تشکیکش اومده بالا، اون حالت جنگاوریش، جنگجوییش، تشکیکی در عقیده دیگران. ولی اگر بخواد این معنا داشته باشه باشه که هم مرد نمیتونه با زن
بله.
این چنین زنی ازدواج کنه، هم زنه
معمولاً زنها، معمولاً زنها یعنی طبیعتشون این که بعد از ازدواج درسته یا نه اون مهر و محبت و عطوفتی که دارن چند برابر میشه نسبت به شوهرشون. یه بار ازدواج اجباری فلان و این بحث دیگه است، ولی اگر روی عشق و علاقه ازدواج کنن و مهر و محبت شوهر در قلبشون بشینه در این وادی کاری نمی کنن که رضایت شوهر چی بشه؟ به هم بخوره. ممکنه در بیرون اینجور باشن اما در داخل خونه سعی میکنن و تلاش میکنن بیشتر از شوهر و ممکنه
این عمومیتش رو قبول داریم ولی در مواردی
بله الان موارد شغل نداره
همین موارد میخوام بگم این تشکیکم همون